جدایی. مثلا در بحث زمان عمد و غیر عمد اعتباری نداره. شما اگر با کارت به کسی نقصی وارد کرده او زمان خودش داره. ما بحثمون در اینه که دو تا تفاوته، تفاوتش روشن میشه. ببینید
تفاوت روشن شد.
بله تفاوت بین اینها روشن میشه. انشالله بعد ما میریم بررسی میکنیم که حالا که به این نتیجه رسیدیم که ضرر به این معناست، ضرر به اون معناست، راجع به هیئت ترکیبیشون باید بحث کنیم. یعنی همه اینها مقدمه است برای اون نکته اساسی. بعد از اینکه ما به نتیجه رسیدیم که آیا ضرر متفاوت از ضرار هست، این نتیجه رو گرفتیم، هر نتیجه بگیریم، اون وقت باید بریم دنبال لا ضرر و لا ضرار. همه اینها مقدمه است برای اینکه ما ببینیم لا ضرر فقرتون و لا ضرار فقرتون اخرى یا نه. اگر دو تا فقره متفاوت هستن، آیا لا در هر دو یه معنا دارد، یعنی هر دو نافیت، یا لا نه در یکی نافیت در یکی چیه؟ ناهیت. دقیقا فرمودید؟ آثارش خیلی زیاد خواهد بود. ما همه اینها رو که داریم میگیم بخاطر اینه که این تعیین مفاد ما رو در بحث استنباط خیلی کمک خواهد کرد که بتوانیم اختلاف انظاری رو که در بعضی از مباحث هست متکی به این فرق از فقها ها بتونیم انشاءالله ورود کنیم و بیان کنیم. خب بنابراین محصل و خلاصه فرمایش محقق اصفهانی این است که هیئت باب مفاعله چنانچه وارد شود بر فعلی که اصل اون فعل سلافی و لازم می باشد، در این صورت هیئت مفاعله دلالت دارد بر تعدی ماده این فعل به مفعول، مثل زمانی که این فعل با حرف جر متعدی شود. پس ببینید ماده‌ای که به باب مفاعله رفته اگر ثلاثی لازم باشد نتیجه چیه؟ مثل جلسه بشه جالسه. میگه آقا جالسه اگر ماده لازم باشد در حقیقت فقط متعدی میشه. یکی از راه‌های تعدی اینه که جلسه به چی؟ باب مفاعله بره. چه جلسه الهی میشد؟ با حرف جر متعدی میشد. با باب مفاعله هم چی میشه؟ متعدی میشه. و اما اگر هیئت مفاعله بر فعلی وارد شود که اصل اون فعل و ثلاثی آن متعدی به نفسه است، این دلالت دارد بر این که تعدیه و رسیدن فعل به مفعول ملحوظ و مقصود از مفاد هیئت مفاعله است، و به تعبیری دیگر خلاصه فرمایش محقق اصفهانی این است که ضرار یعنی این که یک فاعلی متصدی رساندن ضرر به غیر شود و ضرر را با برنامه از روی قصد با تعمد به دیگری برساند، به خلاف ضرر که عبارت است از نفس ضرر رسیدن به غیر بدون اینکه شخص برای رسیدن این ضرر به غیر متصدی ضرر شده باشد. برای این ضرر چی؟ برنامه‌ریزی کرده باشد. خب این فرمایش محققه تفاوت در اینه نظام لا ضرر و لا ضرار. این که رسول مکرم اسلام آمد دو فقره آورد، خواست بفرماید آقا اسلام به ضرر رساندن به دیگران اهمیت میدهد، بی تفاوت نسبت به ضرر رساندن به دیگران نیست، از کنارش اسلام نمیگذرد. خواه ضرری که به شخص رسیده است ضرر باشد، یعنی چی؟ یعنی بدون برنامه، بدون قصد، من غیر عمدن نقصی با فعلتون به دیگری وارد بکنید یا با خودتون نقصی وارد کنید. این که دیگری رو مثال بزنیم از باب مشهوره، از باب این که مثلا مثال مشهورش خب ضرر به دیگری ره، الا خود ضرر شخص هم شامل میشه. یا این که نه ضرار باشد، یعنی نقصی باشد که برای وارد کردن اون نقص چه به خود چه به دیگری برنامه ریزی کرده باشید از روی عمد و از روی قصد باشید. فرق این فرمایش با فرمایش آقای حکیم چی شد؟ ایشون آمد گفت ضرر سعی، ضرار سعی به ضرر رسوندنه. چه فرقی بین این دوتا وجود داره؟
اونجا ممکنه
ضرر اتفاق نیفتاده باشه، تلاشش کرده باشه. آقای حکیم میفرمون نفس تلاش در مسیر ضرر رساندن بگو سراره، فارغ از این که میخواد ضرر برسد یا ضررش این. اما آقای اصفهانی میفرمون نفس اون ضرری که با برنامه به دیگری وارد شده است ضرره. درست شد؟ لذاست که هر دو قصد وجود دارد، در هر دو عمد وجود دارد، در هر دو تصدی هم چی وجود دارد. اما اینجا به ضرری که از راه تصدی رسیده میگنش ضرار در بیان آقای اصفهانی، اما در اونجا نفس تلاش و سعی رو میفرمود چی؟ این ضراره. و الله میگفت حاصلش همون ضرر، حاصل اون کار ضرر. خب این حاصل فرمایشش. اما مناقشه در این فرمایش، اشکالی که به این بیان وارد است، عرض میکنیم شهید صدر، البته اینو عرض بکنیم که علاوه بر محقق اصفهانی آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هم شاگردش همین نظر رو داره، همین نظریه رو انتخاب کرده. هم در مبانی عروه میتونید مراجعه کنید، هم در مصباح الاصول که زیر قاعده لا ضرر فرمایش آقای اصفهانی رو چکار میکنه؟ تأیید میکنه و میفرماید این فرق به نظر ما فرق فارغ است. اینو حالا قبل از اینکه نقد بخواید بکنیم عرض کنیم. بعد عرض میکنیم که شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، خب یکی از محققین و متتبعین معاصر ما محسوب میشه و انصافا حیف شد یکی از کسانی که دشمن خوب شناسایی کرد، خوبم تشخیص داد و با برنامه ریزی این بزرگوار رو حذف کرد، شهید صدر. چون اگر این مرد باقی میمون. قطعا خب مقام مرجعیت برای ایشون یک امر البته چیزی بود که به صورت عادی ما عرض میکنیم، متصدی میشد، زعامت حوزه نجف رو به دست میگرفت و ترس دشمنان از این بود که یک انقلابی داره در ایران رخ میده، یه مرجعی دارد حاکمیت دینی در ایران شکل میده، چه بسا در عراق هم این اتفاق بیفتد و یکی از شاخصترین اشخاصی که امکان رهبری جریان حاکمیت دینی در عراق را داشت، مرحوم شیخ صدر، با مبانی که داشت اولا و با اون قدرت علمی که این مرد در اون سن، آثار شیخ صدر شما میدونید، شیخ صدر 50 سال تقریبا بود که شهیدش کردن، ولی در همین مدت کمی که از عمر این بزرگوار میگذشت آثار بسیار فاخری رو به جامعه حوزوی تحویل دادن و ابداع نظرهای متفاوت داشتن. شهید صدر یکی از امتیازاتش این بود که هم در سبک و هم در رأی ابداع داشت. اعاظم دو نوعن، بعضی فقط در سبک سعی میکنن مثلا ابداعاتی داشته باشن، عمدتا در رأی ابداع دارن، اما سبک همون سبک گذشتگانه، یعنی تغییر در متد بحث ها دیگه ایجادی نمی کنن. یه تغییری بدن، یک مثلا سبک جدیدی از مباحث رو ارائه بکنن. شهید صدر یکی از اون کسانی بود که هم در سبک دارای ابداع بود، چینش مباحث اصولی ایشون متفاوت از چینش مباحث اصولی دیگران بود و هم در رأی اهل نظر بود، اهل خدمت شما عرض بشه رأی بود و حرفای گفتنی داشت، انصافا یه نابغه بود واقعا به معنای واقعی. البته این به این معنی نیست که فرمایشات شهید صدر قابل نقد نیست، نه، قابلیت نقد هم داره که تمام این میانه این فرمایشات در بین این فرمایشات که اون که سایر این هم کلامشون قابلیت نقد داره و شاید مثلا الان بنده به حلقات شهید صدر خیلی ایراد دارم، ایرادات خیلی جدی، حالا اگرچه بعضی سعی میکنن که بخصوص در این چند وقت اخیر هم که زمزمه هایی مطرح شد مبنی بر این که خدمت شما عرض بشه خب چه اشکال داره که حلقات شهید صدر بیاد جایگزین مثلا کفایه اینها بشه، من در جایم عرض کردم که با وجود این که بنده معلق کفایه هستم، محشی کفایه هستم، با این وجود من کفایه رو کتاب جامعی نمیبینم، نواقص در کفایه وجود داره، هیچ شکی در این نداره، اما نقائص و کاستی های حلقات به مراتب از کفایه بیشتره، در این حالی که بعدن نوشته شده از جهت سبک نوشتاری، از جهت سبک آموزشی کتاب اشکالات به نظر ما جدی داره، در این حال که اون متانت علمی خودش رو این کتاب دارد و الحمدلله قابل استفاده به معنای واقعی کلمه هست. علایان شهید صدر آقا یکی از کسانی بود که تقریبا میتوانیم بگیم عمرشو هدر نداد و هم در مقام تدریس جدا کرسی درسش پرورش طلباها و تلامذه بسیار خوبی رو به همراه داشت، اگرچه شاگردان شهید صدر زیاد نبودن، محدود بودن، اما همون کسانی که در بحث ایشون شرکت میکردن عمدتا از افاضل روزگار ما شدن، یعنی از مجتهدین طراز اول جامعه امروزی ما شدن، که یکی از اونها خدا رحمت کنه آیه خب شاهرودی بود، استاد محمود شاهرودی بود، هستن الان هم بعضشون الان زنده هستن، از افاضل زمان ما هستن و جدا از نظر علمی الحمدلله مورد جدارای جایگاه مناسبی هستن. مثلا شهید صد اینطوریه، شهید صد هم سبک یعنی ابداع داشت، در سبک ابداع داشت و هم در نظریه پردازی ابداع داشت و جا داره جدا مطالعه کنن دوستان وقت دارن، اهل نظر اهل فکر، جرأت بدید به خودتون، هی نگید نمیتونیم، این نمیتونیم خراب کرده کار ما، همه میتونیم، بهانه نیارید آقا ما که نمیتونیم که، حالا تکلیف نداره، این همه توجیه، توجیه. همه دوستانی که الان در همین مجموعه نشستن من میدونم که میتونن مجتهد بشن، حالا نقض شد به قول بعضی بعضی موانع آمد، اون نکته جداییه، اما چقدر ما تلاش کردیم که مثل شهید صدر بشیم و نشدیم، چقدر تلاش کردیم؟ اگه از خودمون بپرسن، همون وقتهایی که در اختیار ما سالا وقتهایی هست در اختیار ما نیست، مشغولیم، بعضی دوستان ناامیدن. من اینو عرض کنم برادرها، مباحثه رو جدی بگیرید، هر طور امکان میشه یک ساعتی رو با دوستانی که در نزدیک شما شب هستن، مثلا منزلشون نزدیک شما هست و اینا، بعد از نماز مغرب بشه آقا یک ساعت بحث امروز رو بشینید مباحثه کنید، با هم بحث کنید، شما ارائه بدید، اون ارائه بده، این باعث میشه انسان خودش حس کنه یه چیزی داره، وقتی احساس کنه چیزهایی داره میتونه چیکار کنه؟ کارهای بهتری راه انجام بده. این مسئله مباحثه رو جدی بگیرید، بحث مباحثه اهمیتش کمتر از حضور در درس نیست ها، این یک واقعی الان فراموش شد. در گذشته شما وارد حرم که میشدید در اقصا نقاط حرم در گوشه حرم میدیدید چهار نفر سه نفر جمع شدن دارن مباحثه میکنن، خدمت شما عرض بشه با هم بحث میکنن مباحث رو. من یادم هست ما مباحثه رو بعد از نماز صبح، بعد از نماز صبح درس ها رو که میرفتیم مباحثاتمون بعد از نماز صبح بود، بهترین وقت برای مباحثه، چون ذهن کاملا چی؟ آمادگی داره، و اونقدر که از مباحثات گیرمون میومد گاهی اوقات ممکنه اونقدر از درس گیرمون نمیومد. چرا؟ چون در مباحثه یه چیزهایی برای آدم کشف بشه که درش نیست. در هر صورت حالا اینو دیدم که چون اگه ورود کنیم به کلام شهید صدر ناقص ناقص میمونه، فرمایش شهید صدر رو در سه جا بگید ببینم آقا کتاباشون. یک، بوس بی علم الرسول، نه علاقات، نه دو، مباحث، مباحث الاصول، اونم تقریراته های استاد کاظم قاهری نوشتن، سه، قاعده ناظر علیه، قاعده ناظر. البته یک تقریرات عبدالساتر دارد که از همه بهتره، از همه اینا باز بهتره، تقریرات دارد عبدالساتر لبنانی که از شاگردان و تلامذه آقای شهید صدر بوده، به نام المباحث همون هست و زیبا و عالی هم تقریر انصافا کرده. اگرم حالا ندارید کتابشو دیگه الان در نرم افزارها چی؟ وجود داره. این سه چهارتا رو یه مطالعه داشته باشید، ما ببینیم شهید صدر این نقدی رو که به کلام آقای خدمت شما عرض بشه اصفهانی وارد میکنه چقدر میشود روی این نقد تکیه کرد و این نقد رو پذیرفت. والحمدلله رب العالمین. آقای ابراهیمی فرمایشی داشته که آقای چون
که بحث به قاعده لازره
بند